ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در حمله طالبان به یک مؤسسه آموزشی در پاکستان دست کم 9 تن کشته شدند. رئیس کمک های بشر دوستانه سازمان ملل از عربستان خواست تا به محاصره یمن پایان دهد. و واکیف بانک در ترکیه اتهامات رضا زراب را درباره دور زدن تحریم های ایران تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در حمله شبه نظامیان اسلامگرای طالبان به یک مؤسسه آموزشی در شهر پیشاور دست کم 9 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 4 مهاجم مسلح که برقه بر تن داشتند روز جمعه در مؤسسه آموزش کشاورزی بر روی مردم آتش گشودند. روز جمعه در پاکستان روز تولد پیامبر اسلام تلقی می شود و به این مناسبت جشن‌هایی در این کشور برپا شده است. طاهرخان رئیس پلیس پیشاور گفت که 3 تن از مهاجمان کشته شدند و جستجو برای یافتن نفر چهارم ادامه دارد. مارک لوکاک رئیس کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل روز جمعه گفت که عربستان سعودی باید فوراً به محاصره یمن به طور کامل پایان دهد، چرا که جمعیتی بین 7 تا 8 میلیون نفر در این کشور در آستانه قحطی به سر می‌برند. به گزارش رویترز آقای لوکاک تایید نکرد که عربستان سعودی و متحدانش در جنگ یمن قوانین بین‌المللی را نقض کردند. او در این حال افزود از دبیر کل سازمان ملل تا پایین ما به طور مرتب از طرفین درگیری خواسته ایم که به وظایفشان عمل کنند و هر گونه نقض آشکار قوانین بین المللی را هر بار که رخ داده محکوم کرده ایم. جنگ یمن از آنجا آغاز شد که دولت این کشور توسط شورشیان حوثی سرنگون و عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور یمن به ریاض گریخت. از آن پس عربستان همراه با ائتلافی از نظامیان کشورهای عربی در تلاش است شورشیان را شکست دهد. واکیف بانک ترکیه روز جمعه اعلام کرد اتهاماتی که توسط رضا زراب در دادگاهی در نیویورک علیه آن بانک مطرح شده رد می‌کند. به گزارش رویترز در بیانیه واکیف بانک آمده که این مؤسسه مالی همواره قوانین و مقررات را رعایت کرده است. رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه روز پنج شنبه در دادگاهی در آمریکا علیه این بانک شهادت داد. آقای زراب که به دور زدن تحریم‌های ایران متهم شده شهادت داد که برای این کار از کمک دو مؤسسه مالی ترکیه برخوردار بوده که یکی از آنها واکیف بانک بوده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا چهارشنبه این هفته وارد ریاض پایتخت عربستان شد و با ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کرد. به گفته دفتر نخست وزیر بریتانیا جنگ یمن و مسئله کمک‌های انسانی در صدر فهرست موضوعات مورد مذاکره نخست وزیر بریتانیا با رهبران عربستان بوده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم کیانه منوی.
دفتر نخست وزیری بریتانیا چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار با مقام‌های عالی رتبه عربستان سعودی خواستار اقدامات فوری آنها برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در یمن شده است. عربستان سعودی بندر مهم حدیده که در کنترل حوثی‌های شیعه تحت حمایت ایران است را محاصره کرده است و به گفته بیانیه خانم می از ملک سلمان پادشاه عربستان خواسته است اجازه دهد از این بندر که بهترین مسیر کمک رسانی به جنگ زدگان یمنی است استفاده شود. اما در کنار جلوگیری از فاجعه انسانی اهمیت یمن برای بریتانیا چه جنبه‌های دیگری نیز دارد؟ علیرضا نوری‌زاده کارشناس جهان عرب و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
یمن یکی از مهمترین موضوعاته به خاطر اینکه بریتانیا همیشه نسبت به اون منطقه نوعی حساسیت داشت. بریتانیا در این نبرد داخلی سیاست شفاف و واضحی نداشته. به این معنا از یک طرفی متحد سعودیاست و از سعودیا حمایت کرده، ولی از طرف دیگر چندان خوشنود از وضعی که در یمن به وجود آمده نبوده. به دفعات هم نمایندگان پارلمان دولت رو تحت فشار قرار دادن که نباید در ادامه این فاجعه انسانی با فروش اسلحه به عربستان مشارکت کنه. به هر حال خانم ترزا می علاقمنده که مانع از این بشن که فاجعه یمن بیش از این ادامه پیدا کنه. این یکیشه. و دوم کمک انسانی به یمن رساندن، به ویژه در زمینه بهداشت، غذا و دارو.
در بحران یمن جمهوری اسلامی ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی حمایت می کند که در حال نبرد با نیروهای مورد پشتیبانی عربستان سعودی در این کشور هستند. عربستان و کشورهای عرب متحدش بارها جمهوری اسلامی ایران را به کمک رسانی تسلیحاتی به حوثی‌ها متهم کردند، اتهامی که رهبران جمهوری اسلامی همواره رد می‌کنند. علیرضا نوری‌زاده می‌گوید از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در موضوع یمن نقش مهم منطقه‌ای دارد، شاید بتوان این گمانه‌زنی را کرد که نخست وزیر بریتانیا با هدفی میانجیگرانه بین ایران و سعودی به ریاض رفته است.
با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته، با توجه به احتمال گفتگوها در سطح بالاتر، بریتانیا میدونه که جمهوری اسلامی قادره این آتش رو فرو بنشانه. کافیست جمهوری اسلامی دست از مداخله و حمایت حوثی‌ها برداره. در اون صورت گزیری برای حوثی‌ها نمیمانه جز اینکه بنشینن و گفتگو کنن. طبیعتاً نقش ایران نقش کلیدی و مهمی است و اگر جمهوری اسلامی در این زمینه به توافق برسه، در وضع بن‌بست روابط ایران سعودی هم ما شاهد گشایشی خواهیم بود.
عربستان سعودی بزرگترین شریک تجاری بریتانیا در خاورمیانه است و همانطور که خبرگزاری فرانسه میگوید از ماه مارس سال 2015 تا کنون قرارداد فروش نزدیک به 4.5 میلیارد دلار اسلحه به ریاض از سوی لندن تایید شده است. علیرضا نوری‌زاده در مورد پیشینه فروش تسلیحات ساخت بریتانیا به عربستان میگوید
دولت عربستان در زمان آقای تونی بلر قرارداد تسلیحاتی با عربستان داشت که قرارداد قرن تلقی شد. فروش تورنیدوها، فروش تانک‌های پیشرفته، فروش موشک‌های دریایی و انواع و اقسام سلاح‌های مختلف، هلیکوپتر غیره، انگلستان رو کم کم در ردیف امریکا قرار می‌داد. طبیعتاً 4.5 میلیارد دلار سلاح در جمع خریدهای سعودی در رقم قابل توجهی است، اما انگلیس ها به بیش از این فکر میکنند.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا در پی دیدار از عراق و عربستان سعودی پنجشنبه به اردن رفت و با پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد.
گزارش کیانه منوی رو میشنیدید. اما طاهر احمدزاده هروی، فعال سیاسی قدیمی جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی و اولین استاندار خراسان بعد از انقلاب سال 57، روز پنج شنبه در 96 سالگی در مشهد درگذشت. همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی داشته با یک عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سوابق اورجویا شده، رضا علیجانی، روزنامه نگار ساکن پاریس.
طاهر احمدزاده شاید بشه گفت یک تنه به اندازه سه نسل مبارزه کرده، یعنی 77-8 سال سابقه سیاسی داره در نهضت ملی شدن نفت و نهضت دکتر مصدق و بعد از کودتا نهضت مقاومت ملی با استاد شریعتی، محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی بوده، با مرحوم بازرگان، مرحوم طالقانی بوده. در دهه 40 و 50 که جنبش شریکی در ایران هست، فرزندان ایشون تو جنبش چپ فعالن. مجید احمدزاده در سال 50 اعدام شده، مسعود احمدزاده بنیانگذاران شرکای فدایی و تئوریسین‌های جنبش شریکی، ایشون هم سال 50 اعدام شده. چون با انقلاب آزاد میشه ولی یه مدت کوتاه هم استاندار خراسان هست. حالت مردمیش با دوچرخه سر کار رفتن، توجهش به شوراها و مسائل دیگه باعث میشه که به حال حساسیت‌هایی رو بر بیانگیزه. ایشون در یک سخنرانی معروفی پس از فوت آیت الله طالقانی میگه که انقلاب منحرف شده و باید یک انقلاب در انقلابی بشه. آقای خمینی شخصا پاسخ اون رو میده. در کناری ایشون از استانداری هم با موضع مستقیم آقای خمینی است. بعد از سال 60 هم ایشون بازداشت میشه، همزمان با اینکه یکی از فرزندانش دیگرشون، پسر سومشون مشتبه احمدزاده، در سال 60 اعدام میشه. یعنی دو تا از فرزنداش در زمان شاه اعدام شدن، یکی در جمهوری اسلامی و یک دخترشون خانم نسرور احمدزاده که الان ساکن پاریسن، مجبور به خروج از کشور میشن. در زندان تحت شکنجه‌های زیادی قرار میگیرن. در زندان
آقای علیجانی، شما اشاره کردین به فرزندان ایشون که در ادوار مختلف تاریخ معاصر اعدام شدند و از فعالین سیاسی بودند. چگونه میتونین میراث طاهر احمدزاده هروی رو جمع‌بندی کنین؟
متعلق به جریان چپ مذهبی بود، فرزندانشون البته چپ مارکسیست بودند. در مجموع میشه گفت آقای احمدزاده نمادی است از صداقت، شرافت و مداومت. شاید مهمترین میراث ایشون مداومتش هست، به اندازه سه نسل مبارزه کرده و بزرگترین پیامش این هست که انقلاب برای اهداف دیگری اتفاق افتاده و انقلاب منحرف شده. ایشون در زندان با وساطت آیت الله منتظری آزاد میشه، یعنی شاید ایشون در زندان سرنوشت دیگری پیدا میکرد. ایشون هم آزادی خواه بود و هم عدالت طلب بود و این بزرگترین پیام ایشون هست که انقلاب ایران با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد پیروز شد. انقلاب ایران به مردم محروم، حالا به تعبیر اون موقع مستضعف، توجه می داشت و امروز که جنبش به حال آزادی خواهی در ایران کم توجهی داره به عدالت اقتصادی، شاید مهمترین پیام ایشون رو برای دوران جدید تاریخ ما شعار عدالت دونه کنار آزادی و توجه به این دو آرمان بزرگی که بیش از 100 سال مردم ایران به دنبالش هستند.
از رضا علیجانی در پاریس میشنیدید درباره طاهره احمدزاده هروی، فعال سیاسی که روز گذشته در 96 سالگی درگذشت. و این گفتگو ما رو میرسونه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. معلم، همسر و پدر دو فرزند است. اهل سنندج و دانش آموخته رشته جامعه شناسی در دانشگاه تهران. بارها احضار، بازداشت و انفصال از خدمت را تجربه کرده، اما به گفته نزدیکانش هرگز دست از تلاش برای تحقق مطالبات معلمان و بازنشستگان بر نداشته است. مختار اسدی، معلم 44 ساله، فعال صنفی و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان است که همکنون در زندان اوین به سر می برد. او 27 شهریور ماه گذشته در حالی که برای پیگیری وثیقه خود بابت پرونده قبلیش به دادسرای شهید مقدسی رفته بود، برای گذراندن حکم یک سال زندانش بازداشت شد. حکمی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای او صادر شد و عیناً در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. حکمی که مبنای آن اتهام تبلیغ علیه نظام است برای این فعال صنفی که خانواده‌اش می‌گویند هیچ فعالیتی جز پیگیری مطالبات صنفی معلمان نداشته است. مختار اسدی پیشتر در سالهای 85 و 89 هم بازداشت شده بود. بازداشت او در سال 89 همزمان بود با بازداشت شماری از اعضای کانون صنفی معلمان از جمله محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باقانی و محمود باقری. این فعال صنفی 66 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و سپس با وثیقه آزاد شد. اما این بازداشت به صدور حکم یک سال زندان برای او انجامید. این معلم اهل سنندج دوران محکومیت خود را در زندان اوین تهران می گذراند، در شرایطی که خانواده‌اش کیلومترها دورتر در سنندج زندگی می کنند. شرایطی دشوار که برای این خانواده تازگی ندارد، چرا که محل خدمت مختار اسدی از سال 87 به مدت 5 سال با حکم آموزش و پرورش استان کردستان به کرج منتقل شده بود، حکمی که در نهایت توسط دیوان عدالت اداری لغو شد. اما او همچنان دوران زندان خود را هم باید در تبعید و دور از خانواده‌اش سپری کند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این ملاقات ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما بمانید. 17:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.